تو این باز که لبخند نشد.
ظهرتون بخیر، ساعت همینک 12:30 است و شما شنونده که به وقت گفتگو از رادیو گفتگو هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده سایه روشن باشید. این برنامه با موضوع گفتگو درباره نسل جدید به مدت 29 دقیقه تقدیمتون میشه.
روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن در خدمت شما بزرگواران هستیم و در این نوبت به موضوع مهم نسل زد و آلفا خواهیم پرداخت. نسل زد و آلفا، نمره 20 در امتحان و نمره 0 در مهارت زندگی. و در این برنامه هم در خدمت میهمان محترم و عزیز و گرامی هستیم، جناب آقای دکتر سعید معظمی گودرزی که ایشون پژوهشگر در حوزه آموزش هستن. خوش آمد میگیم به ایشون و خیلی خیلی تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتن. خواهش میکنم که خودشون معرفی کنن و یه سلام علیکی ابتدایی داشته باشن تا سوالات رو خدمتشون مطرح کنیم.
با یاد نام خدای مهربان خدمت شما بزرگوار و تمامی شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشالله اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آی دکتر، من برای صحبت مقدماتی خواهش میکنم که ابتدا خودتون هرچی دوست دارید بگید. اصلا نسل زد چیه؟ نسل آلفا چیه؟ چرا به این نام مشهور شدن؟ برای اینکه شنوندگان از ما بدونن آلفا از کجا اومد، زد از کجا اومد، چرا بتا نشد، چرا آلفا شد، اصلا این دو نسل چه مشخصاتی دارن. مشخصات چاله میپردازیم، اینکه این اسامی از کجا اومد، از این بپردازی تا وارد سوالات اصلی
بشیرالی. خب ببینید، ما در طول سیستم ها و ساختارهای آموزشی نام های مختلفی رو برای نسل های مختلف، حالا بر اساس متون یا پژوهش های مختلفی که یا گوناگونی که ایجاد شد، نامگذاری شد. همونطور که شما فرمودید، این دو اسم یا این دو نسل یا این دو ویژگی که حالا برای این حدود سنی که از یک سال مورد نظر میلادی یا شمسی مورد نظر قرار گرفت، این هستش که خب اعداد لاتین یا یونانی رو برای یا حروف لاتین یونانی رو برای این نسل ها در نظر گرفتن، به نوعی خواستن اعلام کنن که به نوعی هم برگشت به نسل‌های قدیم رو در این نسل‌های زد و آلفا داریم و هم ویژگی‌های بسیار شاخص و مدرن و جدیدی که شاید نسل‌های امروزی ما، یا بهتر به شما بگم آموزشگرهای ما، دبیرهای ما، یا کسایی که به هر حال در حوزه آموزش قرار هست با این دو نسل وارد بشن، دچار شاید یک سری چالش‌های زیبا و جدیدی میشن. به همین خاطر شاید ما به متونهای تاریخی هم برگردیم. حالا من نمیخوام اینجا خیلی وارد جزئیاتش بشم، از این در واقع حروف یا علائم مشخصه تاریخی استفاده میشه که به نوعی توجه و اون ویژگی شاخص به این نسل‌ها رو مورد توجه قرار بده. حالا من خواستم خیلی خلاصه در بخش اول خدمتتون هستم که انشالله بتونیم اوقات خوب و زمان خوبی رو بپردازیم به ویژگی‌ها و نوع و چالش‌هایی که این دو نسل یا این دو در واقع مخاطب و آموزش مورد نظرش هست رو خیلی بهتر انشالله به
بسیار سپاسگزارم. آی دکتر، چرا نسل زد و آلفا معمولا در امتحانات رسمی اکثرا موفقن اما در مهارت‌های زندگی ضعف دارن؟ بله. توی امتحاناتی که میشه، توی بحث‌های رسمی، توی امتحانات آموزش پرورش مدرسه یا امتحانات دیگه زبان، حالا امتحانات رسمی زبان‌های آیلتس و و و غیره موفقیت دارن، ولی در امتحانات مهارت‌های زندگی ضعف دارن.
بله، من اگه اجازه بفرمایید برای پاسخ به این سوال حضرت عالی و شاید سوالی که تو ذهن بسیاری از شنوندگان عزیز هم ایجاد میشه، خیلی راحت و خلاصه بخوام تو یک جمله اعلام کنم در ثانیه اول، این که اصلا این آموزشی که داره ارائه میشه به این نسل نمیخوره، یا اصطلاحاً در حد و ارزم بزرگ انتظار و خدمت شما از کنم شاخصهای شخصیتی این نسل ها نیست. همونطور که فرمودید نمره، ببینید اصلا این نسل رو ما بخوایم ویژگی هاش رو خیلی خلاصه اگه اجازه بفرمایید من همینجا اعلام کنم که اصلا این نسل چرا به اینجا رسیده که چنین سوالاتی یا چنین دیدی نسبت بهشون ایجاد شده. ببینید این نسل، حالا من بیشتر میخوام بیام روی نسل آلفا که متولدین حدوده، حالا اگه به سال شمسی بخوایم بگیم از سال 1392 هجری شمسی به این ور میشه، نسلی هستش که میتونیم بگیم در زیست جهانی دیجیتال یا تعامل محور یا داده محور زاده شدن، رشد کردن و همچنان الان در ساختار سنی آموزشی ما قرار میگیرن. این نسل دیجیتال زاده واقعی است، یعنی در واقع تمام فناوری که الان برای ما ایجاد شده برای اونها ابزار هست و به همین خاطر آموزش های ما بر اساس شاید دیدگاه ها، نظریه ها یا به عبارت بهتر محیط های آموزش قدیم هست، در حالی که اینها نسلی هستن که متعلق به الان و شاید سالها و در واقع دورانهای آینده باشن و این باعث شده که همونطور که فرمودید بالاجبار در مسیری که شاید ما، منظور از ما یعنی آموزشگرها یا برنامه‌ریزین آموزشی، اونها رو در اون مسیر قرار میدن ولی به دلخواه و اقبال این نسل نیست. به همین خاطر این چیزی که شما فرمودید باعث این چنین چالش هایی میشه.
بسیار سپاسگزار. همکارانم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار هستش با جناب آقای علی رحمانی، مسئول اسبق مشاوره تحصیلی در مدارس ایساریر و شاهدای رحمانی. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
بسیار سپاسگزار. آیه رحمانی، ما داریم در خصوص نسل زد و آلفا صحبت میکنیم. نسل زد و آلفا، نمره 20 در امتحان و نمره 0 در مهارت زندگی. و سوالی هم که مد نظر هستش این هستش که چرا نسل زد و آلفا در امتحانات رسمی اکثرا موفق هستن اما در مهارت‌های زندگی ضعف دارن؟ نقش نظام آموزشی در ایجاد این شکاف میان دانش نظری و مهارت علمی چیست؟ خواهش میکنم در این خصوص توضیح فرمایید.
ما با نسلی الان مواجه هستیم که یک نسل ناشناخته است برای خود آموزش پرورش، یعنی نسلی که ما از اونها داریم تعریف میکنیم افرادی هستن که عوامل تاثیرگذار در گذشته شاید چند مورد بوده ولی با تحولات جهانی سیستم آموزش پرورش ما جلو نرفت و چون ما مبنا رو بر محفوظات گذاشتیم و دانش آموز فقط و فقط با یک تعداد فرمول میاد نمره میگیره ولی باورهاش و سبک زندگیش و مهارت‌هایی که مورد نیازش هستش، اون چیزی هستش که در کنارش ما قرار میدیم، میتونیم بگیم که اینها نسل فراموش شده هستن در دیدگاه کلان. به این لحاظ میتونم بگم که بچه های ما دانشمندان بی‌هویت هستند و موردی هم که ما الان داریم این هستش که ما در گذشته شاید اصلا بحث تفکیک نسل رو مطرح نمی کردیم و فقط میگفتیم نوجوان جوان و در همین محدوده بود.
بله.
ولی الان تأثیرات به لحظه، یعنی حتی نمیتونیم بگیم به روز، به لحظه ما تأثیرات جهانی رو به خصوص در عصر دیجیتال و به خصوص در همین نسل‌هایی که به عنوان یک هویت این مسئله رو در درون خودشون دارن، این مسئله باعث شده که ما دچار مشکلی بشیم که فرزندان ما بیان و برای خودشون دو تا فضا رو ترسیم کنن، یک فضای نمره 20 اونم برای رضایت دیگران و یا برای اینکه بتونن امرار معاش بکنن به عنوان یک شغل، ولی در کنارش یک چیزی رو در درون خودشون دارن که از نظر جامعه فعلی ما و سیستم آموزشی شما به اون یک معضل تلقی میشه.
بله.
به عنوان اینکه ما بیایم این رو به عنوان یک فرصت و به شکلی ازش تعریف بکنیم که بشه سکوی پرواز افراد، ما میایم در تمامی مجامعی که در ارتباط با این دو تا نسل صحبت میکنم و استفاده از فضای دیجیتال، ما میام این رو به عنوان یک معضل و اینکه بچه های ما در دام فضا افتادن، فضایی به نام فضای مجازی، و دقیقا این نقطه میشه همون نقطه‌ای که ما میگیم که مهارت زندگی برای ما تعریفش چیزهایی هستش که میتونه دقیقا تعریف 50 سال 100 سال گذشته باشه، ولی مهارت زندگی یا سبک زندگی نسل جوان ما چیزی هستش که باید روی این مسئله خود آموزش پرورش کار بکنه و یک باور عمومی در ارتباط با این نسل در خانواده، در آموزش پرورش و برنامه‌ریزی ما انشالله به وجود بیادش. در خدمتتون هستم.
بله، بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر، خواهش میکنم که بفرمایید که چگونه میتوان مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی رو در کنار آموزش رسمی تقویت کرد؟
بله، ببینید، خب همونطوری که استاد بزرگوار آقای رحمانی فرمودن، این نسل انتظاراتش، نیازش، محیطی که در اون رشد کرده و به هر حال خیلی چیزها رو جلوتر از ما میدونه یا در شرایطی قرار گرفته که ناخودآگاه خواهد دانست، به هر حال مهارت‌های ارتباطی زمانی میتونه به خوبی این نسل یا هر نسلی به طور کلی در آموزش یا ساختار آموزشی رو به سمت هدف‌های عالی، اصطلاحاً اون محیط‌هایی که در اون دانش آموز به اون اهداف واقعی، اون لذت، اون ارزم به حضور شما، امنیت خاطر برسه که بعدها در زندگی روزمرش استفاده کنه، باید تلفیق بشه با آموزش. اگر ما این نسل رو نشناسیم یا به اون نزدیک نشیم از نظر فکری و ارزم به حضورتون ذائقه آموزشی، هر آن چیزی که اصطلاحاً انجام بدیم فقط انجام دادیم و حتی اثرات و نتایج اون رو هم نمیتونیم به صورت کامل و جامع ببینیم. حالا من خدمتتون هستم، اگر اجازه بفرمایید، نمیدونم وقت برنامه به چه صورت هست، که من چند ویژگی شاخص این نسل جدید رو من فهم کنم، از عنوان نسل جدید استفاده کنم. ببینید، این نسل جدید در واقع دامنه توجهش کوتاه هست اما انتخاب میکنه، یعنی زمانی یاد میگیره که بتونه ارزم بزرگتون معنادار برسه به اون موضوع، اصطلاحاً خیلی سریع میتونیم حواسش رو پرت بشه از اون موضوعی که ما داریم بهش ارائه میدیم. به همین خاطر ما باید حتما ویژگی های یادگیری این نسل رو بشناسیم، پژوهش های مختلفی که انجام شده بیاد عینی بشه در کلاس های درس ما. حالا من میگم کلاس درس، منظورم محیط‌های آموزشی هست، از مدرسه گرفته، خانواده گرفته، یا به عبارتی خدمت شما عرض کنم اون محیط‌هایی که اون مهارت‌هایی که در آینده خود همین نسل پیش بینی کرده. این نسل نسلی هستش که اجازه میده که در واقع اون رو در محیطی قرار بدیم که به چالش‌های مورد نظرش در واقع برسه، اصطلاحاً تجربه حساسه، نه فقط به محتوایی که بهش ارائه بشه. این نسل گروهی رو خیلی دوست داره، یعنی دوست داره در جمع یاد بگیره، علاوه بر این که دوست داره در نهایت مهارت شخصیش رو نشون بده. این نسل صبر و حوصله زیادی مثل شاید حالا من میخوام بگم نسل‌های قبلی نداره. به همین خاطر این روش‌های مختلف، چه روش‌های ارتباطی و مختلفی که ما مد نظرمون هست، باید حتما نزدیک به اون ذائقه و ارزم به سطح انتظاراتشون باشه. من حالا خواستم خدمتتون، حالا اگر موردی هست برای اینکه موضوع خیلی خدمت شما عرض کنم از اون محتوا و در واقع رویکرد اصلی برنامه خارج نشیم، فقط میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که به هر حال ما الانی که داریم آموزش رو ارائه میدیم، هنوز کلاس درس رو به سمت آسان شدن پیش میبریم، در حالی که زندگی واقعی پر از چالشه. این نسل نسلی هستش که میگه من فناوری رو دارم آشنا میشم، باهاش زندگی میکنم، ولی من رو در اصطلاحاً محیطی قرار بده، ساختار آموزشی که بتونم مهارت هایی رو یاد بگیرم، یا خودم یا در عرضم بزرگتون نزدیکی و مهارت قرار بگیرم که نهایتاً در زندگی روزمره‌ام، در حالی که در نسل های قدیم شاید چیزی رو دیکته میشد اصطلاحاً، یا فقط یک مسیرهایی رو خاصی رو انحصاری برای این نسل قرار میدیم. به همین خاطر من این قسمت پایینی این بخش رو که خدمتتون عرض کنم این هستش که باید محیط ها رو از حالت خوش و یک نواخت خارج کنیم، به سمت زمین تمرین زندگی بریم، که در واقع کلاس رو به مثابه یک زمین تمرین زندگی برای این نسل جدید که همین الان در کلاس های ما هستن و نسلی که انشاءالله در آینده و سالهای آینده خواهند آمد، تمرین کنند مهارت ها رو، نه اینکه فقط ببینند، بشنوند و آشنا بشند.
بسیار هم عالی. خب شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما را همچنان میشنوید از رادیو گفتگو تهران، جامع جم موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، و این برنامه هم برنامه سایه روشن هست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شماره یه پیامک اختصاصی ما هم 30010-35. میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید. آیه دکتر رحمانی، خواهش میکنم که بفرمایید که در حضور فناوری و شبکه‌های اجتماعی، که این فناوری‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در کاهش یا افزایش مهارت‌های زندگی نسل زد و آلفا ایفا میکنن؟
بله، تشکر میکنم جناب آقای دکتر مرزمی. یک سری ویژگی های نسل رو وقتی عنوان کردن، دقیقا این سوال حضرت عالی هم به همین موضوع برمیگرده که ما در حال حاضر تعریفی که از مسائل به اصطلاح آموزش داریم، مسائل پرورش داریم، این پیوند خورده به تحولات جهانی، و این تحولات جهانی خود به خود اومده چیز رو جایگزین کرده در ارتباط با مسائل گذشته به نام مثلا فضایی به نام فضای اجتماعی، فناوری جدید. خب تو این فضا باید ما به یک نقطه هم توجه کنیم که کسی که در نسلی داره نام ازش برده میشه که تو این فضا به وجود اومده، ما باید زمینه لازم رو براش مهیا کنیم. این زمینه لازم به این شکل هست که در فضای مجازی و دیجیتال فرصت خیلی محدود هست و بچه های ما نهایتاً باید ظرف نیم ساعت و 45 دقیقه این فراگیری رو داشته باشن و صبر و حوصله بیش از این رو اصلا نخواهند داشت. ولی دانش آموزان ما در حال حاضر در کلاس هایی دارن درس میکنن که 90 دقیقه و بیشتر هستش. یعنی خود به خود ما داریم با این شیوه خودمون دقیقا با پدیده مثبتی به نام فناوری شبکه‌های اجتماعی داریم مبارزه میکنیم. یکی از چیزها، حالا من میگم بیشتر نگاه هم آسیب شناسی هست نسبت به مسائل، ما هنوز که هنوزه میتونیم به جرأت بگیم که جامعه ما دچار یک فقر فرهنگی در ارتباط با فضای دیجیتال هست، چون ما یا صفر میبینیم یا صد میبینیم. یعنی افراد به دو گروه تقسیم شدن که قسمت اعظم این رو به عنوان یک تهدید، به عنوان عاملی بازدارنده در رشد بچه ها دارن تصور میکنن، و یه گروه اندکی هم هستن که نه، دارن از این مسئله دارن استفاده میکنن. یعنی در دیشب عنوان شدش در رسانه ها که دارن مثلا آموزش مثلا مسائل اینترنتی رو به شکلی که به صورت مدرن خودش باشه دارن آموزش میدن. خب ما هنوز که هنوزه در کشوری که فرهنگ و پایه‌های تعریف در ارتباط با بحث اینترنت برای آحاد جامعه ما و دانش آموزان ما و حتی فرهنگیان ما جا نیفتاده، ما چگونه میاییم و میخواییم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم؟ بچه ها اومدن و دارن هوش مصنوعی رو به شکلی دارن آموزش میبینن که ما باید منتظر باشیم که دقیقا همون ضد ارزش بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها پایه های ضعیفی دارن. ضد ارزش هم این هستش که با ورود این مسئله ما میبینیم که تقلید صدا نیام شکل ها رو به شکل های مختلف در بیارن، شوخی های مجازی، اینا وقتی دست به دست هم میده. من باز هم میخوام بگم که ما به جای اینکه بیایم از آخر شروع بکنیم، نیاز داره که ما در مدارس خودمون یک تحولی رو در مورد دیدگاه که اونم دیدگاه مدرن نسبت به مسائل مثلا آموزشی فرهنگی بر اساس چیزی که در تحولات جهانی هست. این دانش آموز ما الان دیگه مرز نداره، ولی ما داریم داخل یک مرز محدود میخوایم ازش از ما حرف‌شنوی داشته باشه. بچه زمانی هستش که در سن 4 سالگی 5 سالگی خیلی از مسائل مثلا به روز جهان رو میبینه و تحلیل میکنه، ولی ما هنوز که هنوز در مدرسه میاییم. الان من یک نمونه حالا کتابی رو مثال بزنم، کتاب تفکر و سبک زندگی که در ابتدایی و راهنمایی کلاس 7 و 8 هستش داره تدریس میشه. خب در اینجا مسائلی رو مطرح کرده، خب خیلی جذابه، ولی بودجه بندی و ردیف کردنش و احساس این که این کتاب نباید یه کتاب ثابت باشه برای چند سال، وقتی که ما امروز صبح باز میکنیم تلویزیون رو، باز میکنیم فضا رو، میبینیم که یک چیز جدیدی به وجود اومده، ما هنوز که هنوزه داریم بر اساسی تربیت خودمون رو و کارمون رو برای مسائل مهارت های زندگی داریم میگیم که این برای گذشته بوده. یعنی ما یک مثلا تکنسین ماهر میخوایم، یک کارگر ماهر میخوایم، یه دکتر میخوایم که در آینده اینطور باشه. به این ما همه تعاریفمون در همون فضا خلاصه شده. به این لحاظ اون چیزی که در حال حاضر من به اون یک آسیب میبینم، یک این هستش که ما بحث اینترنت، بحث فضای مجازی، بحث شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در آموزش پرورش باید قبول کنیم، و اگر این رو ما قبول کردیم بچه‌های ما هم بر همین اساس میتونن رشد بکنن و به اون ایدئال های ما برسن. و در اینجا یه تعارضی وجود داره که این هستش که ما تصورمون این هست که چون گردانندگان این شبکه ها کشورهایی هستن با فرهنگ های مختلف، خود به خود ما در یک تضاد دائمی با اونا به سر میبریم. درسته که ما نمیخوایم بگیم که کشور ما ارزش های خودش رو کنار بذاره، ما میگیم در این داشتن ارزش ها میشه سواره هواپیمایی بشیم که با سرعت نور حرکت کنه. در این ارزش ها ما میتونیم بسیاری از فناوری ها رو دست بیاریم. باید یک مقداری با نگاه مثلا واقع بینانه نگاه کرد.
سپاسگزارم. من تشکر میکنم از شما که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. گفتگوی تلفنی بندر شنیدید با جناب آقای دکتر علی رحمانی، مسئول اسبق مشاوره تحصیلی در مدارس ایثارگر و شاهد. خدافظی میکنم با شما جناب آقای رحمانی.
بنده هم با شما خدافظی میکنم، انشالله که برای رسیدن به اهداف این برنامه‌تون که رشد و شکوفایی هستش انشالله موفق و معید باشید.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر معظمی بودرزی. مثل که شما مطلبی داشتید بفرمید.
بله، ممنونم از شما و مهمان گرامی. من خیلی خلاصه چند مورد خدمتون عرض کنم و اون این که
خلاصه بفرمید که سوالات ما هم هستید.
سریع خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید، ما الان داریم از این نسل یا مخاطب یا به اصطلاح دانش آموزای عزیزی که حالا در محیط آموزش قرار دارن صحبت میکنیم، ولی یک بحث به خیلی مهم هست. کسایی که به این دانش آموزها دارن آموزش میدن، آیا تونستن ذائقه، مدل، سبک، رفتار، خدمت شما عرض کنم روش های تدریس خودشون رو با این نسل همسان سازی، یک نواخت سازی، اصطلاحا همسو سازی کرده باشن؟ این نسل به یک رابطه امن و محترمانه نیاز داره برای یادگیری.
زیاد به حافظه اهمیتی نمیده چون میدونه دسترسی به اطلاعات خیلی سریعه و اصطلاحاً از حفظ کردن خیلی خیلی خوشش نمیاد. این نسل از عرضم حضورتون مشارکت و دیده شدن استقبال میکنه، نه صرفا دریافت کننده دستور. میخوام خدمتتون عرض کنم و شما و بزرگواران شنوندگان عزیز این که ما حتما باید نیروی انسانی یا مدرسان همسو و عرضم حضورتون توامند و نزدیک به این نسل رو هم آموزششون و آماده سازیشون رو هم مد نظر داشته باشه.
بله، حالا مدرسان و مدرسه ها رو گفتید، حالا نقش خانواده ها چیست؟ خانواده ها چگونه میتونن تعادل میان آموزش مدرسه‌ای و آموزش های مهارت زندگی رو برقرار کنن؟ بله. نقش خانواده ها رو هم بفرمایید.
حتما خانواده که نقش بسیار مهمی داره، چون تمام این آموزش ها به نوعی بازخوردگیری ها، اثرپذیری ها، بهترین منبع ارزم بزرگتون یا بستری که میتونه این رو نشون بده به ساختار و نظام آموزشی خانواده است. ارتباط خانواده با ارزم بزرگتون مدرسه یا محیط آموزشی خودش به نوعی یک حالت رفت و برگشتی داره که این تعامل دانش آموزی که به هر حال بیشتر زمان خودش رو در خانواده میگذرونه تا در محیط مدرسه، اصطلاحاً اون ویژگی هایی که اون دانش آموز در خانه داره مسلماً اون رو هم به مدرسه خواهد آورد. چرا؟ چون اون عادت‌ها و مهارت‌های خودش در منزل رو بیشتر می‌پردازه تا مدرسه. به هر حال بر اساس اون عادت ورود می‌کنه در محیط مدرسه و این میزان آشنایی و ارتباط نزدیک خانواده به اصطلاح هم با مسئولین، حالا از مدیر، معاون، حالا دبیر، مربیان اختصاصی که در مدرسه هست، باعث میشه که خیلی خیلی چالش‌ها کمتر بشه یا به اصطلاحی به سرعت بتونه اون همسانسازی، اون نزدیکی، اصطلاحاً مدل فکری و خدمت شما عرض کنم اون اهدافی که میتونه نزدیک کنه که چقدر دانش آموز تمایل به حضور در این محیط رو داشته باشه. چون الان همونطوری که در قسمت قبلی هم بهش خیلی اشاره شد، محیط‌های آموزشی خیلی متنوع شده و این نسل نسلی هستش که محیط‌های متنوع رو داره می‌بینه و نمیتونیم اونو در یک محیط بسته در مقابل یک سخنرانی‌های طولانی نگه داریم و مطمئنن اگر هم بمانند درست نخواهند ماند و مقاومت خواهند کرد
و درست نخواهند فهمید
و درست هم نخواهند فهمید. درست.
بله. آیا دکتر بفرمایید که چه عواملی باعث میشه که نسل زد و آلفا بیشتر به نمره و مدرک توجه کنند تا به تجربه واقعی؟
خب ببینید، خب متاسفانه شاید همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، مدل و رویکرد و انتظارات یک مدرسه، حالا من میخوام بگم مدرسه ایدئال، مدرسه‌ای که از همه لحاظ، حالا ما می‌خوایم بگیم از نظر فضای آموزشی، امکانات، نیروی انسانی، همچنان ما داریم روی نمره، روی دیگه بخوام خیلی شاخص بگیم کنکور و قبولی در دانشگاه، روی این داریم اصرار می‌کنیم. کما اینکه این نسل، میتونم خدمت شما با جرأت اعلام کنم که خود این نسل به این نتیجه رسیده که این نمره، درسته که نمره بالایی من گرفتم، شاید اگر یک مصاحبه یک ارزم بوده تو آمارگیری میدانی بشه به راحتی به این نتایج میشه رسید که خود نسل رو اعلام میکنه من نمره خوبی گرفتم اما متاسفانه اون مهارت مورد نظر رو ندارم.
بله، متشکرم. خب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه شما تشکر میکنم و قدردان شما هستم و از همکاران خودم هم کمال تشکر و قدردانی رو دارم. تشکر میکنم از جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده برنامه، جناب آقای علی حمیدی هماهنگی، جناب آقای مهندس سینا احمدی پور صدا بردار و بنده هم حسین جعفریان که کارشناس موجی برنامه بودم. و وقت ما تموم شده، پایان رسیده و تا نگاه میکنی وقت رفتن است و باز هم حکایت همیشگی. بدرود و خدا نگهدار. روز و روزگاران بر شما خوش. یا علی مدد. Oh.
نیمروزتون بخیر. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.